سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. سیلاب ها در بدخشان 10 عضو یک خانواده را کشته است. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان امروز به نقل از مقامات محلی طالبان در بدخشان گزارش داد که سیل این افراد را در منطقه مرچک فیض‌آباد مرکز این ولایت برده است. مقامات گفتند که تنها یک جسد پیدا شده و تلاش برای یافتن اجساد دیگر ادامه دارد. پیش از این نیز مقامات در ولایت فاریاب گفته بودند که سیلاب های جاری جان 14 تن را گرفته است. آژانس باختر در کنترل طالبان گزارش داده که این رویداد در منطقه لولاش مرکز ولسوالی کوهستان رخ داده است. بر اثر سیلاب ها در یک ماه گذشته ده ها نفر در مناطق مختلف افغانستان کشته و زخمی شدند و زمین های زراعتی وسیع را نیز تخریب کرده است. در همین حال اداره هواشناسی بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب ها را در برخی مناطق افغانستان پیش بینی کرده است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین سیلاب های اخیر در افغانستان را ویران کننده خوانده است. دفتر عمومی این اداره دیروز در صفحه اکس توییتر سابق نوشته که مردم بعد از آن که همه چیز را از دست دادن کوشش می کنند که زندگی خود را دوباره عادی ساخته و خانه های خود را بسازند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین همچنان می گوید که با شرکای خود در مناطق سیلاب زده حضور دارند و کمک های اضطراری را به مردم می رسانند. برنامه غذایی جهان گفته که در سیلاب های ماه جاری میلادی 540 نفر در افغانستان جان باخته و هزاران تن دیگر زخمی شدند، اما گمان می رود که این ارقام بیشتر از این باشد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مورد برگزاری یک اجلاس به هدف هماهنگی در رابطه با ارقام بیجا شدگان خبر داد. این وزارت دیروز در اعلامیه گفت که این اجلاس در ریاست بیجا شدگان برگزار شده و در آن بحث شد که چگونه ارقام یکسان درباره بیجا شدگان به نهادهای داخلی و خارجی ارائه شود. در این اجلاس رفع مشکلات بیجا شدگان، کمک به آنها و برابر ساختن ارقام آنها مهم خوانده شده. در اعلامیه همچنان آمده که در مورد این مسائل با دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما هم مجلس خواهد شد. به اساس گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین، همکنون در افغانستان تعداد بیجا شدگان داخلی به 3,250,000 نفر میرسد و 5,300,000 افغان دیگر در کشورهای همسایه همچون پناهجو ثبت شدند. اتحادیه اروپا بر اسرائیل فشار آورده است که حکم محکمه عدالت بین المللی را که خواهان توقف عملیات نظامی در شهر رفع نوار غزه شده بپذیرد. این محکمه مربوط ملل متحد است. جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز شنبه در صفحه اکس خود نوشته است که حکم محکمه جهانی عدالت واجب الاجراست و طرفهای زیدخل باید آن را به طور کامل رعایت کنند. این محکمه ملل متحد که در شهر هاک هالند مستقر است روز جمعه این حکم را صادر کرد، ولی اسرائیل آن را رد می کند. قبل از این حکم هم اسرائیل با انتقادهای ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو بود. آنها از اسرائیل خواسته بودند که برای جلوگیری از آسیب بیشتر به افراد ملکی عملیات نظامی را در رفعه آغاز نکند، اما اسرائیل در ماه جاری میلادی عملیات را آغاز کرد.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدین. در ایران چه می گذرد؟ ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین و امروهانش از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه سابق ایران در سانحه هوایی کشته شدند و حال انتخابات زود هنگام در راست. اما پیش از انتشار خبر کشته شدن رئیسی و هیئت امروهش، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مردم گفت نگران نباشند، هیچ اختلال در کار کشور به میان نمی آید. چرا خامنه‌ای چنین گفت؟ در افغانستان امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان گفته که رئیسی و عبداللهیان در توسعه همکاری منطقه با طالبان نقش مهم داشتند. حال نبودن رئیسی بر اوضاع در ایران و نیز مناسبات بین تهران و طالبان چقدر تأثیر خواهد گذاشت؟ در این مثلث بررسی میکنه. گپ میزنیم با مهدی احمدی از رادیو فردای رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی و نقیب آروین روزنامه‌نگار در واشنگتن دی سی. خب مهدی بیا از اینجا شروع کنیم که بودن و نبودن ابراهیم رئیسی برای جمهوری اسلامی چه معنایی دارد؟
سلام به شما و سلام به آقای آروین مهمان عزیز برنامه‌تون. موضوع ابراهیم رئیسی و بودن و نبودنش تقریبا چیزی است که همه تحلیلگران و ناظران مسائل ایران روش توافق دارن که خیلی اتفاق خاصی نمیفته. چرا؟ برای اینکه در ایران ما یک ساختار دوگانه قدرت داریم، یک نهاد رهبری هست که در واقع همه تصمیم ها اونجا گرفته میشه، همه چیز باید با نظر اون انجام بشه، به طور در واقع تشریفاتی تنفیذ رئیس جمهور یعنی تایید کردنش بعد از انتخابش با اوست، ولی به طور رسمی حتی در چینش کابینه هم دخالت میکنه و در این حال یک رئیس جمهور داریم که بالاترین مقام اجرایی کشوره و رئیس دولته و کسی است که در واقع قرار است که امورات داخلی و خارجی کشور رو اداره کنه. در نظر بگیرید تو یک بسته‌ای، تو یک چارچوبی که در جای دیگر اون فردی مثل رهبر جمهوری اسلامی هست که اختیارات وسیعی داره، نهادهای بسیار وسیعی به او پاسخگو هستن، از جمله تلویزیون، رادیو و تلویزیون صدا و سیما، از جمله نهادهای نظامی که مستقیماً به رئیس دولت پاسخگو نیستند. برای سالها این ساختار دوگانه شاید خود حاکمیت را هم در ایران آزار می‌داد و تلاش نهاد رهبری، نه فقط خود رهبر بلکه مجموعه‌ای که زیر نظر اون در واقع کار می‌کنند و کشور را اداره می‌کنند، این بود که حد اختیارات یک رئیس جمهور رو در حد مثلا معاون اجرایی رهبر پایین بیارن و به این ترتیب یک رئیس جمهوری داشته باشند که در دنیا بشه گفت که ایران کشور دموکراتی است که به رأی مردم متکی است و مردم انتخاب میکنند بالاترین مقامات رو، ولی هر آنچه که اراده در واقع نهاد رهبری و خود رهبر هست اجرا بشه. آقای رئیسی تونست بدون هیچ کشمکشی این جایگاه ریاست جمهوری در ایران رو ببره در همون سطحی که مطلوب رهبر و مقام رهبری بود. قبلا در یک دوره احمدی نژاد هم یک رفتار اینجوری داشت، منتها احمدی نژاد وقتی که در دوره دوم از رأی خودش مطمئن شد و از حمایت ها مطمئن شد و میدونست آخرین دورشه و نمیخواد که تایید بیشتری از رهبر جمهوری اسلامی بگیره، گاهی این وسط شیطنت ها، مخالفت هایی میکرد، افشاگری هایی میکرد، کارهایی از این دست میکرد، ولی آقای رئیسی بدون هیچ حاشیه‌ای مطیع، فرمانبر و در واقع همون مسئول اجرایی، مدیر اجرایی دفتر رهبری بود. بنابراین به این معنا نبودن آقای رئیسی تغییر ایجاد نمی‌کنه. اون مدیر اجرایی رفته، یک مدیر اجرایی دیگه میاد، ولی به یک معنا یک تغییر ایجاد می‌کنه که خیلی گذرا سعی می‌کنم بهش اشاره کنم اگر وقت بود بیشتر بهش می‌رسیم. اون هم این هست که در سال‌های اخیر گمانه‌زنی‌هایی بود مبنی بر اینکه ابراهیم رئیسی می‌تونه نقش رهبر آینده رو داشته باشه،
یعنی جانشین خامنه‌ای
از گزینه‌هایی باشه که جانشین خامنه‌ای
بشه. در این مورد صحبت بکنیم در جریان این برنامه این و اگر وصل بکنیم موضوع رو و آنچه که شما گفتین، جناب آروین، بودن و نبودن رئیسی چی معنایی میتونه داشته باشه برای مناسبات بین تهران و طالبان که پس از بازگشت طالبان به قدرت در نزدیک به 3 سال گذشته ظاهراً گرم و صمیمانه تلقی میشه؟
درود بر شما. همونطور که جناب آقای احمدی گفتن، تقریباً تمامی صاحب نظران در دنیا بر این نظرند که تغییر چندانی در سیاست‌های خارجی و داخلی جمهوری اسلامی پدید نمی‌آید با نبود آقای رئیسی، رئیس جمهور فقید کشور. روابط طالبان و ایران هم روابط بسیار پیچیده و چند پهلویی است. در دهه 90 میلادی حضور اولیه طالبان بر اقتدار بر سر قدرت افغانستان، نحوه تعامل و رابطه طالبان و ایران دگرگونه بود. اما پس از 2001 و پس از 11 سپتامبر این رویه و این رابطه تغییر یافت. در طول سالهای حضور ناتو و امریکا در افغانستان، بخشی از طالبان، بخشی از کسانی که علیه نیروها می جنگیدن به نوع مورد حمایت جمهوری اسلامی بودند. در این حال که ایران و جمهوری اسلامی اعتماد لازم برای تعامل با طالبان نداره و هیچ وقت نداره، در این حال احتیاج دو جانبه برای حفظ رابطه و تعامل برای هر دو طرف وجود داره. ناگزیری های برای هر دو طرف وجود داره، به خاطر اینکه مرز شرقی ایران برای ایران بسیار مهم است که امن باشه و اوضاع نفوذ ایران است، اوضاع منافع ایران است، و از اون طرف طالبان در این حال که شما وقتی در میان رده های پایین طالبان بررسی بکنین، یک احساس و یک موج ضد ایرانی در اونا وجود داره. بنابراین بسیار سخته که اونا، شما دیدین در دو سال گذشته چندین بار مشکلات مرزی پیش آمد و بسیار احساس این که ما میتونیم به ایران حمله بکنیم یا در مرزهای مثل نیمروز مشکل خلق بکنیم در ردهای پایین طالبان وجود داره. با وجود این، کنترل رابطه ایران و افغانستان و طالبان موضوعی بوده که بسیار مهم بوده برای جمهوری اسلامی و در طول دو سال گذشته، سه سال گذشته این مدیریت شده. موجی از مخالفین سیاسی و نظامی طالبان که در ایران به ایران پناه آوردن، به نوع اجازه فعالیت علیه طالبان نیافتن. بنابراین جمهوری اسلامی چی با حضور در حکومت آقای رئیسی، چی پیش از او و چی در آینده، تا جایی که فعلا معلوم میشه، یک نوع تعامل محتاطانه با طالبان خواهد داشت.
تشکر از این. بیشتر صحبت میکنیم مخصوصا در مورد این بازی دو سویه تهران. خب انتخاباتی که رئیسی در او به قدرت رسید، مهدی، دیدیم که ظاهرا سرد و به لحاظ مشارکت مردمی کمرنگ بود. حال انتخابات زودنگام در راه است. میشه یک مقدار در این مورد ما بگویی که این انتخابات چگونه خواهد بود؟ ناظران در این مورد چی میگن؟
بله، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، در نبود رئیس جمهور که ممکن علتش مرگ رئیس جمهور باشه، علتش غیبت رئیس جمهور باشه، یا علتش حتی موردی که دست کم در 14 اخیر پیش نیامده ولی در سالهای اول جمهوری اسلامی پیش آمد، عزل رئیس جمهور باشه. به هر حال در نبود رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور مسئولیت کابینه رو به عهده میگیره، ولی یک مأموریت خاص و ویژه داره و دولت و کابینه هم در طول مدت این مأموریت، یعنی برگزاری انتخابات، انتخاب رئیس جمهور جدید، تغییری نمیتونه بکنه. یعنی مجلس نمیتونه دست بذاره و یک وزیر رو استیضاح کنه و از کار برکنار کنه یا دولت رو استیضاح کنه. در طول این دو ماه یک مأموریت ویژه داره، در واقع 50 روز که یک انتخابات برگزار کنه که خروجی اون انتخابات رئیس جمهور جدید. منتها به نکته خوبی اشاره کردید. ما الان سال هاست که بر تعداد کسانی که در داخل یا خارج از ایران طرفدار تحریم انتخابات و شرکت نکردن توی انتخابات هستند، بر تعداد این صداها افزوده میشه. نه تنها بر تعداد صدا افزوده میشه، روند مشارکت مردم توی انتخابات هم هرچه پیش میره ضعیفتر و ضعیفتر میشه. یک مثال همون مثالی هست که زدید، به اونجا میرسم. یه مثال همون مثالی هست که زدید، انتخاباتی که 3 سال پیش در سال 1400 برگزار شد، آقای رئیسی خروجی این انتخابات بود. میزان مشارکت در این انتخابات از هر انتخابات دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی پایین تر بود. بعد از اون 2 سال بعد، سال گذشته، انتخابات مجلس در ایران برگزار شد و در انتخابات مجلس هم اتفاقی که افتاد، میزان مشارکت خیلی خیلی پایین بود. یعنی آقای قالیباف که الان رئیس مجلس هست و البته شک و شبهه‌ای هست که آیا در چند روز آینده میتونه که این ریاست رو ادامه بده، تجدید کنه، از مجلس رأی بگیره یا نه، وقتی که مجلس جدید مستقر شد، میزان آرایی که در تهران حوزه در واقع انتخابیه تهران که پایتخت هست آورد، از میزان آرایی که نماینده های پایین لیست در دوره گذشته آورده بودن هم کمتر بود. بعد تازه میزان مشارکت در دوره قبل هم خیلی پایین بود.
و چرا؟ تشکر از این. علت نارضایتی مردم و این که مردم واقعا نه میگن به جمهوری اسلامی چیست؟ میشه یک دو سه تایشه و مخاطبان ما بشماری؟
یک نکته مهمش اینه که وضعیت اقتصادی هرچه جلوتر میره خرابتر میشه و هیچ دولتی نمیتونه که چاره‌ای برای این کار داشته باشه. یعنی آقای رئیسی مثلا فرض کن که دلار رو در زمانی که دولتش رو آغاز کرد با قیمت مثلا 24,000-25,000 تومان شروع کرد، الان که مثلا فرض کن که در پایان 3 ساله دولتش هستیم دلار تا 60,000 تومان هم بالا رفته و این اثر مستقیم میذاره، تورم به شدت بیداد میکنه اینها. و در کنار این در نظر بگیرید که هر روز یکی از مقامات اعلام میشه که درگیر یک پرونده فسادی هست، حتی درباره آقای مخبر که الان رئیس قوه مجریه است و تایید خامنه ای هم داره، و آقای مخبر اتفاقا از کاراکترها و شخصیت های خیلی نزدیک به دفتر رهبری و خود رهبر جمهوری اسلامی است، پسرش درگیر یک پرونده فسادی. پس اینها نارضایتی ایجاد میکنه که در شرایطی که ما در واقع فشار اقتصادی داریم روی مردم و فشار اجتماعی و سیاسی هم روی مردم شدیده، یک طبقه ظاهرا هر کاری دلش میخواد میتونه انجام بده، دست اندازی کنه به اموال مختلف و پاسخگو هم در این باره نباشه،
که این واقعا مهم است.
و یک زاویه دیگه هم که اینجا اضافه کنم، اساسا یک اصطلاحی در سالهای اخیر در ایران شکل گرفته به اسم خالص سازی. یعنی آقای خامنه ای تلاش کرده که اداره کنندگان کشور رو، چه در دولت، چه در مجلس، چه در قوه قضاییه، همه رو به یک گروه خاص خیلی خیلی وفادار به خودش که همه اعتبارش هم از خودش جلب کرده باشن محدود کنه. یعنی خیلی از چهره هایی که در طول این 30 و چند سالی که از رهبری آقای خامنه‌ای میگذره بهش نزدیک بودن و بهش خدمت کردن هم در یکی 2-3 سال اخیر حذف شدن، با نظارت حسابی از کار کنار گذاشته شدن. بنابراین عملا جایی برای صدای دیگری نیست توی ایران.
و این هم جالب است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هم سر و صداهای از این نوع بلند است، که در واقع برخی ها میگن که کپی برداری میکنن طالبان از آنچه در جمهوری اسلامی میگذرد. تشکر از این. خب جناب آروین، تا جایی که من جستجو کردم پایاب شکیبایی برداشتای از 8 سال وزارت، نام کتاب تازه منتشر شده جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران است. خب شما بریده های این کتاب را مرور کردین، دیدین، چی گفته شده در مورد نقش و نفوذ جمهوری اسلامی در بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان؟
خب نکته مهمه که از اون کتاب در اون کتاب آقای ظریف اشاره کرده این که طالبان با ازینه ایران بر سر قدرت آمدن، اگر نقلی که ما از او منابع میکنیم درست باشه در سوشال میدیا، بریده های از کتاب آقای ظریف منتشر شده بود که طالبان با ازینه ایران بر سر کار آمدن، اما نسبت به دوام رابطه با ایران صادق نبودن و متحد نبودن. باید دارن که پیش از سقوط حکومت جمهوریت در افغانستان، اولین به اصطلاح فرش سرخی که پهن شد برای طالبان در دوره وزارت خارجه آقای ظریف بود. عکسی که در آن وقت منتشر شد موجب تعجب بسیاری بود. به تازگی آقای ظریف در یک مصاحبه گفت که او عکس قرار نبوده منتشر شد، اما به هر حال منتشر شده. وقتی بود که آقای ملا برادر و دیگر سران طالبان در حالی که حکومت جمهوریت بر سر کار بود و هنوز سقوط نکرده بود پذیرایی شدن از سوی آقای ظریف، و به هر حال ایران کشور تعیین کننده در مسئله افغانستان هست. اگر ایران در نقش نمی داشت در سقوط جمهوریت و برآوردن طالبان، تسلط یافتن طالبان بر افغانستان تقریبا ناممکن بود.
آقای ظریف به این موضوع هم تا جایی که من جستجو کردم اشاره کرده که بعد طالبان رفتن با آمریکایی ها در دوحه قطر، اونجا صحبت کردند و بحث کردند و تا توافق بستند در اونجا و مسیر وضع شد ظاهرن.
ولی در توافقی که با طالبان شده و منتج به قدرت رسیدن طالبان شده، ناممکن است که ایران حتی پشت پرده حضور نداشته باشه. چنانچه من اشاره کردم، در سقوط حکومت جمهوریت و تسلط دوباره طالبان، ایران بسیار نقش برجسته داشت. ناممکن بود بدون حضور و توافق ایران هیچ توافقنامه دوحه یا هر چیزی از این قبیل تطبیق بشه. بنابراین ایران بسیار نقش داشت، چی در پشت پرده چی در بظاهر، در تمام تحولات 40 سال اخیر نقش داشته، از جمله در سقوط حکومت سابق و از جمله در برسر کار آوردن طالبان. ولی اینکه رابطه ایران و طالبان در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به چه سوی خواهد رفت، چیزی
که میشه بیشتر در این مورد هم صحبت کنیم. تشکر جناب آروین از این مدی. یک موضوع که جالب توجه هست، رفتار خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد نفس این سانحه هوایی اخیر هست که تا حد تا جایی که من دیدم و جستجو کردم توجه هایی را به خود جلب کرده. 4 سال پیش وقتی که جنرال قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شد، خامنه ای دیدیم که در معذر عام گریست. اما حال پس از کشته شدن رئیسی و عبداللهیان ظاهراً چندان متاثر به نظر نمیرسه یا نمیرسید تا جایی که دیدیم. بیشتر به نظر میرسه که خامنه ای از یک چیز دیگر نگران هست و اون همون موضوعی هست که شما بهش بیشتر اشاره کردین، موضوع جانشینی. در این مورد میشه با مخاطبان ما بیشتر بگویی؟
حتما. اولا موضوع در واقع حذف و کشته شدن قاسم سلیمانی رو به نظرم با موضوع کشته شدن ابراهیم رئیسی نمیشه مقایسه کرد و واکنشاشو به خاطر تفاوتی که داشتن. یعنی همینطور که من گفتم، الان بله خسارتی که آقای خامنه‌ای دید ولی خسارت کمی است، چون همین آقای مخبر هم میتونه رئیس جمهور بعدی باشه و کاری که خامنه‌ای میخواد رو ادامه بده. این بود که بالاخره به یک مدیر قوه مجریه رسیده بود که در نقش معاون یا مباشر او کارها رو اداره میکرد بدون اینکه نظر مستقلی داشته باشه. ولی از اون طرف فرای این موضوع، ابراهیم رئیسی ویژگی خاصی نداشت. البته همچنان من علاقه مندم به اون بخش رهبریش هم برسیم، چون یک تناقضی هست که اگر ویژگی خاصی نداشت چرا گزینه ای بود برای رهبری. ولی تفاوتش اینه که قاسم سلیمانی به نوعی حتی دیپلماسی جمهوری اسلامی رو در منطقه تعیین میکرد. یعنی در مورد افغانستان که صحبت کردیم، سالهای سال که پرونده افغانستان دست اسماعیل قاهنی بوده که الان جانشین سلیمانی در سپاه قدسه. خود آقای کاظمی قمی که الان در واقع نماینده ویژه است در امور افغانستان، نیرویست که نیروی سپاه قدس بوده در زمانی که در عراق میخواستنش در نقش سفیر، در پوشش سفیر به عراق ارسالش کردن. الان در افغانستان میخوانش، پرونده افغانستان رو میدن دستش. بنابراین تعیین کننده در منطقه سپاه قدس بوده، آقای قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده سپاه قدس بوده و میدونید که با ارتباطات شخصی که حتی قاسم سلیمانی در منطقه داشت، در میان گروه‌های عراقی، لبنانی، در سوریه، در افغانستان، این داستان رو مدیریت می‌کرد و واقعاً از دست دادن قاسم سلیمانی برای پیشبرد اون رویاهای جمهوری اسلامی برای نفوذ در منطقه خیلی خیلی ضربه سختی بود. ولی چرا ابراهیم رئیسی اگر که مدیر قوی نیست یا بود و نبودش در نقش رئیس جمهور تفاوتی نمی‌کنه، همچنان یک گزینه‌ای بوده در این سال‌ها برای رهبری؟ برای اینکه مکانیزم رهبری و سازوکارش در ایران در حال تغییر بوده. یعنی وقتی ما رهبر اول آقای خمینی رو نگاه می‌کنیم، اون یک خونه و دفتر بسیار کوچک و محقری داشت و خودش و پسرش و شاید مثلا 3 نفر از اعضای دفترش از طریق همون دفتر خیلی کوچیک کشور رو اداره می‌کردن و پیش می‌بردن. آقای خامنه‌ای وقتی سر کار اومد، که خیلی در واقع انسان جوانی بود ولی به هر حال در 50 سالگی، ولی در این حال آدمی بود که سابقه کار تشکیلاتی داشت، اون دفتر کوچک رهبری رو تبدیل کرد به یک نهاد عظیمی که بالغ بر 4-5 هزار نفر نیرو داره. یکی از قدرتمندترین نهادهای سیاسی و اقتصادی و در این حال امنیتی و نظامی در ایران. و باور بر این هست که چنین نهاد و چنین ساختاری حاضر نخواهد شد که تن به رهبر دیگری بدهد که اون بیاد یه تغییر جدید ایجاد کنه، همه اینا رو کنار بزنه، بخواد ساختار خودش رو ایجاد کنه. بنابراین چنین نهادی، چه خود دفتر رهبری باشه، چه خود سپاه باشه که رفته رفته مثلا در این 30 سال گذشته در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دست‌اندازی داشته، بهترین گزینه برای آنها یک رهبر ضعیف خواهد بود که ظاهراً یک اسم و وجاهت عمومی داشته باشه ولی مطیع و گوش به فرمان باشه و داستان رو پیش ببره. بنابراین رئیسی گزینه خوبی بیشتر بود، بنابراین انسان ضعیفی بود، انسان گوش به فرمانی بود، ولی داشتن سعی میکردن که یک وجاهتی هم براش تهیه کنن. چرا شد رئیس جمهور؟ برای اینکه بیشتر جلوی چشم باشه، بیشتر مردم بشناسنش، بیشتر مردم دربارش صحبت کنن. گرچه اتفاقاتی که در این 3 سال افتاد، من تصورم اینه که کلا برگ آقای رئیسی رو برای آینده حتی بعد از این دوره ریاست جمهوری سوزوند، برای اینکه عملکردش بسیار مخصوصا توی حوزه اقتصادی ضعیف بود. در حوزه اجتماعی بسیار در دوره ایشون سرکوب شدت گرفت، بسیار در دوره ایشون اعدام‌ها صورت گرفتن. حالا ممکن اینو توجیه کنن که دولت با قوه قضاییه نهادهای مستقل از هم هستن، ولی مسئله اینجاست که تمام این احکام شدید از زمانی که ایشون اومد سر کار تشدید شد و بیشتر شد.
حتی می‌دونیم که از سال‌های 1988 یعنی به نحوه از آنها نقش داشته در اعدام چند هزار نفر در ایران. تشکر مدی، از این واقع جالب بود. ایران سالای سال جناب آروین به باور ناظران بازی دوسویه کرده، یعنی که در ارتباط با افغانستان، مثلا در زمان جمهوری مخلوع افغانستان ما شاهد بودیم که هم با حکومت وقت افغانستان رابطه داشت و هم با طالبان. تا همونطور که پیشتر هم اشاره شد، مایک پامپیو وزیر پیشین خارجه آمریکا در سال 2018 ایران را متهم کرد به سلاح دادن به طالبان و همچنان پول دادن به طالبان. از طرف امیل لحظه هم که صحبت میکنیم گفته میشه که در حالی که تهران میخواهد رابطه صمیمی داشته باشه با طالبان، اما برخی از نیروهای امنیتی و دفاعی سابق در ایران هستند و همچنان برخی از رهبران جهادی پیشین مثل اسماعیل خان. خب ایران در واقع دنبال چیست در افغانستان؟
ایران در واقع دنبال منافع خود است و طبیعی است که به دلیل اهمیت افغانستان در شرق ایران گزینه‌ها و راه‌های مختلف را همیشه جستجو کرده برای از اینکه نقش داشته باشه در این کشور، و این تقریبا طبیعی است. در بعد پیچیده‌تر و مهمتر مسئله ایران در افغانستان این است که تعامل و رابطه و همکاری که جمهوری اسلامی ایران با کشورهای غربی که در افغانستان در 20 سال حضور داشتن، از جمله در شکست اول طالبان چی نقش داشتن ایران و از جمله چی تعامل را با امریکا داشتن در افغانستان، موضوع بسیار پیچیده است که بسیار از کتابهایی که اخیراً مثلا آقای خلیلزاد نوشته یا بعضی از اعضای ارشد دولت امریکا نوشتن، نشان دهنده است که یک همکاری و تعامل بسیار نزدیک بین ایران و اینا وجود داشته، برعکس او چیزی که در رسانه‌ها به نظر می آمد از مخالفت‌ها و تضاد منافع که در جاهای دیگر داشتن. در افغانستان یک رقم حمایت از حالت ثبات در افغانستان توسط ایران به نوعی صورت گرفت در 20 سال اخیر، ولی در این حال ایران نگران از این است که به خصوص با روی کار آمدن یک نیروی مذهبی تندرو مخالف در شرق ایران، مسئله مواد مخدر، مسئله مهاجرت، مسئله امنیت ملی ایران و پیچیدگی‌های از این دست،